أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدین فیها حسنت مستقرم و مقام توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در ادامه تفسیر و بررسی آیات بینات سوره مبارکه فرقان اون هم بخشی که در زیباترین حال و هوای این آیات رو مشاهده فرمودید که توصیف عباد الرحمن بود بندگان دست پرورده تربیت حضرت رحمان اونها که جانشون با شمیم رحمت رحمانی حق دمساز و قرین و میتوان گفت که انسانهای نمونه و الگوی قرآنند. خواندیم این ویژگی ها به پایان رسید در بخش انتهایی آیه 74 در بحث گذشته چنین بازگو شد که اینها کسانی هستند که میگویند پروردگارا ببخشای بر ما از ازواجمان و همسرانمان و ذریات و نسل و فرزندانمان قرة اعین. توضیح کامل داده شد تمام جزئیات آیه شریفه، بخصوص واژه قرة اعین رو با ریشه یابی دقیق گفتیم که اینها میخواهند فرزند و همسرشون به گونه ای باشند که هنگامی که به رخسار اینها نگاه میکنند تمام شادی وجود رو در دل ببینند. چرا؟ از کمالشون، از جلالشون، از ادبشون، از وقاری که در فرزند و همسر خیش و موفقیت و سعادتی که میبینند این سو و آن سو چنین خواسته ای رو دارند. حالا ریشه های بحث کجاست؟ اساساً به طور کلی اون هبه و موهبت و دیگه اینها گفته شد، تکرار سخن نمی کنند. و به عنوان آخرین جمله و وصف انتهایی این عباد الرحمن این عبارت مطرح شد که این عباد الرحمن همان گونه که میگویند یقولون حبلنا پروردگار رو ببخشای بر ما، چنین میگویند وجعلنا و خدایا ما را قرار ده برای متقین اماما. گفتیم در انتهای عرایض که این خواسته یه نکته ابتدایی از اون استفاده می شود که فوق‌العاده جدی است و مهم، که البته منوط است به این که ما کلمه امام رو چه معنایی در اینجا برای اون ببینیم، معنای لغوی یا معنای اصطلاحی قرآنی. به دلیل این که کلمه امام میتواند هم به معنای پیشرو باشد هم به معنای پیشوا باشد. اگر مراد پیشرو بودن که کسی در پس سر او حرکت میکند به دنبال او، یعنی جلوتر از دیگران، پیرو نیست بلکه پیشروست، از ماده امه به معنای جلو بودن، پیش بودن، این یه نکته بسیار خوبی است. عبارت چنین می شود وجعلنا للمتقین اماما، یعنی وجعلنا فی المتقین اماما، اون لام به معنای فی میشه، یعنی خدایا ما را در متقین جلودار قرار بده، جلو باشیم، ما عقب افتاده نباشیم در میان صف متقین. نه تنها از تو می خواهیم که ما در میان جماعت اتقیا باشیم، بلکه خواسته ما این است که اول صف باشیم، جلوتر از بقیه متقین باشیم. نه اینکه احیانا ما میانه راه و در کمرکش کار، نه، بلکه جلوتر از بقیه متقین. اشاره شد این روحیه فوق‌العاده خوبی است که قرآن همین روحیه رو می‌خواهد مؤمنین داشته باشند. هنگامی که دستور به سرعت می‌دهد سارعوا الی مغفرة من ربکم، همین است. یعنی سرعت بگیرید. خب لازمه سرعت گرفتن پیش تاختن است. فاستبقوا الخیرات، استباق به سوی خیرات داشته باشید، سبقت از هم بگیرید در رسیدن به خوبی ها. به تعبیر وجود ما را که معصوم، سابقوا فی المکارم، مسابقتون رو تو مکارم قرار بدید، تو مکارم و خوبی ها و فضائل مسابقه قرار بدید با هم و جلو بزنید. و بدونید در دنیا مزمار، زندگی یا دنیا کورس و میدان اسب دوانیست. از سبقت و الجنه به تعبیر امیرالمومنین، اون کاپ طلایی که میدهند و مدال طلایی که میدن بهشت است. و اگر هم متخلف شد کسی، متاسفانه به سوی قهر میرود، به سوی نار میرود. این که اساساً به طور کلی انسان‌های موفق در منطقه دینی عزیزان کسانی هستند که از فرصتشون بهترین استفاده ها میکنند. اینا اهل سعی‌اند، نه اهل معشی، سعی‌اند. یعنی تمام توش و توان رو در میدان تلاش مصروف میکنند و اینها اهل کسالت و رخوت و سستی نیستند. این یه نکته ایست که استفاده میشه تا اینجای کار که خدمت عزیزان گفتیم. عباد الرحمن از خداوند میخواهند که اون حال و حوصله جدی، اون توان پیش تازی رو در میان خوبان داشته باشند و سرحلقه خوبان باشند. نکته بسیار مهم بیست و درس آموز. اما مثل این که اینجا لفظ و بیان آیه ممکنه یه بیان دیگه درش داشته باشیم، به اون برگرفته از کلمه امام است. بذار من لازم میبینم که الان واژه امام رو خدمت دوستان چه از جهت لغت چه از جهت اصطلاح یه توضیح بدم تا معنای دوم هم مشخص شود. کلمه امام در لغت، این که عرض میکنیم با استفاده خود آیه شریفه هم میتوان گفت، واژه امام اولین معنایی که در لغت دارد به معنای بزرگراه است عزیزان. در لغت عرب بزرگراه، شاهراه و بزرگراه را امام میگویند. در لغت عرب دو منطقه است که اینها خیلی قابل توجه است. آیه ایست نشانه های اون باقی مونده است، حتی در زمان نزول قرآن برای جامعه قابل مشاهده است که اینها مستوجب عقوبت الهی بودند. ساکنان این دو سرزمین معتفکات شدند، خداوند زیر رو کرد اینها رو گاه به سبب اعمالشون. یکی منطقه قوم لوط است و اون دیگری شعیب. این دو محدوده و این دو تمدن به نوعی در کناره بزرگراهی هستند که جنوب و شمال رو به هم متصل میکند تا انتهای شامات. قرآن میفهمد انهما، یعنی این دو قوم و سرزمین و مکان، انهما لب امام مبین، اینها در کنار امام مبینند، یعنی در کنار بزرگراه به اصطلاح امروزی کریدور شمال جنوب، اینها در این قسمت قرار دارند، اینها در کنار امامند. یعنی به یه بزرگراه امام گفته می شود. خوب دقت بفرمایید، لغت رو دارم عرض می کنم. معنای دوم لغوی که برای امام وجود دارد، نسخه اولیه هر شیعی را امام میگویند. نسخه اولیه هر موضوعی را. نمیخوام این کلمات رو به کار ببرم، اما بالاخره از باب بعضی ذهن دوستان جوان عرض بگم، اون اورجینال هر چیزی رو امام میگویند. این امام در لغت به این معنا که نسخه اولیه این که مصنف و مؤلف با خط خیش می نویسد و دقیق تصحیح می کنه که بعد می خواد دیگه این نسخه بره برای چاپ، ببرد برای تکثیر و موارد بعدی، این میشه امام. اون نسخه ای که مصنف نمیشته است، مصحف الامام، نسخه الامام. کمایی که در تاریخ اسلام هم چنین چیزی داریم. یه وقتی خب این تأثیر لهجه ها در قرائت قرآن بسا خودشون نشان میداد. گاهی تصور بفهمون شما در زبان فارسی بعض از کلمات رو، افعال رو، شما شمال خراسان یه جوری تلفظ میکنن، جنوب خراسان یه جوری تلفظ میکنن. این فعل رو، یک تأثیر لهجه رو شما داخلش، رفتن رو مثلا حالا یه جوری میگن شمالی ها، جنوبی ها دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، حاجت به تمرین هم نیست، اما میدانیم که بالاخره این تفاوت لهجه ها رو کاملا درکش میکنیم. درست در کلام عرب هم همینطور. این تأثیر لهجه میخواست تأثیر در خواندن قرآن بگذارد، لذا باید که با یه لهجه واحد قرآن برای مسلمانان باقی میمون که بر اساس اون نوشته بشه، باقی میمونه که پیش چیزی پیش نیاد. تصور بفرمایید، شما برخلاف این که گاف در کلام عرب نداریم، ما حرف گاف رو نداریم در حروف الف با عرب، اما شما الان میبینید در بعض از مناطق عراق قل با گاف گفته میشه، گل اگل اگل، میگویم میگویم، یعنی گاف رو میبینید به جای قاف، حال که گاف تو کلام عرب نیست، اما لهجه بصره اهل بصره این رو دارند در لهجه خودش. لذا بنابراین شد یک نسخه با لهجه دقیق خود پیامبر، یعنی با لهجه نزول، با لهجه اهل حجاز و مدینه، کلن قرآن دقیقا نوشته شد و این نسخه شد نسخه امام، شد مصحف الامام. این در محراب مسجد مدینه بود، تمام مسلمانان می اومدن، هر کسی که بنا داشت قرآنی داشته باشد بنویسد منتشر کند، یعنی در خانواده بگذارد، می اومدن کتاب نساخ می نوشتند، از این نسخه امام الگو برداری می کردن تبون می نوشتند. این شد اون نسخه اصلی، مصحف الامام نام اون بود، این امام. سومین معنای لغوی واژه امام، خیلی ظریف اینها دقت بفرمایید. خب این دوستان عزیز وقتی که میخوان بالاخره خشت را بنهند و امارت رو درست، مراقب آنن که خشت اول را کج و خط اول را کج نگذارن، چون میدانند خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. لذا همتشون اینه که این خشت اول و رج اول رو مبنا کنن و بر اساس اون مستقیم ایجا. حالا این ممکنه در خط افق باشه، ممکنه در خط عمود بر افق باشه، لذا این رو تراز میکنن، تراز میکنن با یه رژه این بناها، بناخره میذاشتن میبستند و بعد دیوار رو میچیدن، رژه بنا. در فارسی رژه بنا میگفتن، رازه در فارسی یعنی بنا، رازه رژه بنا، اون تراز است. گاه این در افق بود، همون که گاه با تلفظ ترکی به اون چی میگفتن؟ شاغول میگفتن. اون شاغول که عمود رو درست میکند در لغت عرب به آن امام میگوین، که کجی رو نشان میده، ضابط نشان دادن کجی و انحرافه، نام اون در لغت عرب امام است. امام دان رجبنا و رازه دان بنا، در کتاب های لغت قدیم این رو کاملا توضیح میدادن. این سه معنا که عرض کردم معانی واژگانی و لغوی کلمه امام است. التفات فرمودید؟ و حالا من میخوام ادامه بحث رو بگم، اما همینجای گریزی بزنم برگردم، ببینید اصلا اطلاق کلمه امام برای شخصیتی که جایگاه امامت رو پیدا میکند به معنای اصطلاحی که الان خواهیم گفت در میان امت و در میان مسلمانان، در میان موحدان، با توجه به همین معناست. در حقیقت امام اون کسی است که بزرگ راه حرکت به سوی خداست، یعنی تمام زیر و بمهای سبیل الله را با وسعت اون نشان میدهد و پیش رو میگذارد و هویدا میکند. لذا میشه چی؟ میشه امام. اون بزرگ راه جدی است به سوی خداوند. اون نسخه اصلی رو گفتیم امام میگوید، نسخه اصلی که خدا از بشریت خواسته است و ساخته است و میخواهد، میشه چی؟ میشه امام. اون نسخه اصلی است از وجود انسان، از خواسته های خداوند، از همه جهت نام اون امام. سومین معنای لغوی که عرض کردم در مورد کلمه امام، اون تراز، اون شاغول. امام عاملی است که کسی است، عنوانی است که کجی ها و انحراف را با او باید سنجید. اون چیه؟ میزان است برای کجی در عقیده و باور، کجی در گفتار و کجی در رفتار، چون میزان به تراز است، با اون باید سنجید. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال. به وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین در زیارت پایین پای مبارکشون میخوانید، میزانه، اون ترازه، اون امام. اینها معانی لغوی امام بود که خدمتتون عرض کردم. چهارمین معنا، معنای اصطلاحی است. استدعا میکنم خوب عنایت بفرمایید، یه کمی فنیه این قسمی که عرض میکنم. این معنا، ببینید شما سه تا عنوان دارید: نبی، رسول، امام. نبی آن کسی است که نبأ و خبری را از سوی خداوند دریافت کرده است، یعنی خبر مهمی رو خدا به او داده است. حالا ممکنه این نبی در همین حدی که نبع رو دارد مسئولیتی ندارد که این نبع رو به دیگران منتشر کند و برساند و جدی پیگیری کند. این در حد نبع مانده است، میشه نبی، یعنی اون کسی که دارای نبع است. بسیار خوب، کاری هم نداره. گاه نبی ممکنه خیلی هم به مردم کار زیادی نداشته باشد، نیاد خیلی به نوعی عرض به خدمت و مردم رو بخواند، دعوت کنند، گاه ممکنه حالا نزدیکان افراد اینچنین. اما اگر این نبی بعد از این که از سوی خدا نبع گرفت و خبر گرفت، مأمور به رساندن این اخبار و انبایی که در درونش هست و به او رسیده است و در روح و جان او وارد شده است به مردم میشه. اگر نبی مأموریت یافت در رساندن نبع به جامعه، حالا میشه چی؟ میشه رسول. فرسول ایزن میشه رسول، ان امر به تبلیغه فرسول ایزن میشه رسول. پس رسول کسی است که از سوی خدا خبر دارد و مأمور انتقال و رساندن این خبرها به جامعه است. اصلا خود رسالت رو شما چی معنا میکنید؟ میگید پیغمبری، پیامبری، یعنی پیامبر میشه رسول، پیغمبر میشه رسول، پیغام و پیام را از سوی خداوند به مردمان میرساند و بازگو میکند. پس کار رسول چیست؟ پیام خدا را به مردمان رساندن، بشارت و انذار رو گفتن و جامعه رو بیدار کردن، تشویق لازم رو ایجاد کردن، امر و نهی رو از سوی خدا به مردم، بایدها نبایدها رو منتقل کردن. این میشه رسول، درست؟ تا زمانی که مقام نبوت هست عزیزان، کسی در قبال نبی مسئولیتی نداره. اما وقتی رسولی آمد و لب باز کرد و گفت سخنش رو به جامعه، دیگه حجت بر مردم چی میشه؟ تمام میشه. یعنی اگر سخن رسولی شنیده شد و منتقد شد، دیگه الله اکبر و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری رو نمیفرستیم الا اون که باید به اذن خداوند مورد اطاعت واقع بشه. یعنی مردم در قبال رسول وظیفه چی دارن؟ اطاعت، باید مطیع رسول باشن. اطاعت یعنی چه؟ رسول چه میکند؟ دستور میدهد، امر و نهی خدا رو میگوید، محدوده ها رو تعیین میکند. مردم باید گوششون رو به رسول بدهند و به تمام معنا امر و نهی رسول رو بگیرند و التزام به اون داشته باشن. خداوند این رو میخواد. لذا رسولان اطاعت دارند. اطاعت مال چیه؟ مال امر و نهی. امر و نهی اولا عملیه یا گفتاریه؟ گفتاریست دیگه. یعنی رسول میگوید سلو، رسول میگوید چنین، میگوید لا تغتب، غیبت نکن، چنین نکن، مثلا هر تمامی مقولات رو ببینید. رسول ما را فرا میخواند، امر میکند، نهی میکند از سوی خداوند. ما مأمور به اطاعتیم، یعنی باید بشنویم، گوش کنیم، امر و نهیش رو به کار ببندیم، درست؟ لذا شما میگید سمعن، عرب میگه سمعن و طاعتن، یعنی طاعت کنار چی میاد؟ سمع. اولین ارتباطی که رسول با جامعه داره اینه که واجب و طاعته، یعنی رسول رو باید اطاعت کرد، یعنی باید حرفش رو شنید، قبول کرد، پذیر و فرکت کرد، درست؟ این تا اینجاست. یعنی رسولان بیشترین بردی که تو جامعه دارن برد گفتاریست، برد گفتاریست، حرفشون و کلامشون حجت خداست. وقتی که ثابت شد رسول رسول است، دیگه کوچکترین کلامی که از بعد رسالت داره میگه حجت تمامه برای مردم. اما شاید یه رسول به مقام رسالت میرسد، اما یه رفتارها و کارهایی انجام میده که اون کارها رفتارها برای جامعه واجب الاتباع نباشد، اونا لازم نیست اطاعت بشه. یونس یه پیامبر الهیست و یه رسول الهیست، در میان این قوم قرار میگیرد، چنین شرایطی هم پیش میشه، پیش میاد، دلتنگی از این جماعت هم در وجود او میآید و تشخیص میدهد که دیگه برخیزد و از این جمع برون برود و چنین کاری هم میکنه. اما اون عالم برجسته‌ای که تو اون قوم بود دید شرایط عذاب الهی را که یه پیامبر از قومی بیرون رفته چه اتفاقاتی میفتد، ملتجی شد، فریاد برآورد به این مردم، شما را به خدا به خود بیاین، چیزی نمونده تا نابودی این شهر و دیار، بیاید یه عرض به خدمتون دستی برآوریم و بخوانیم او را، التجایی به ساحت قدسی خداوند بکنیم. بدونید که چنین و چنان می شود. مردم تکان خوردن، به خود اومدن از این استراب و از این تضرع، از این حال و اخلاصی که این مرد پیدا کرد. نیومد دنبال یونس بره بیرون، ایستاد و موجب نجات مردم هم شد. خب یونس هم رفت، ارتقا پیدا کرد، کارهای بعدی براش پیش اومد، ارزی نداریم. اما واقعیت مطلب این بود، الان برون رفتن یونس از قوم برای مردم حجت عملی نبود، اما سخنش، دعوتش 100% حجت عملی بود. یعنی گاه رسول در مقام گفتار 100% حجت عملی میشه. هم ممکنه یه رفتارهایی انجام بده که اونها حجت خدا بر مردم نباشد. اما از اینجا بعد قصه چیز دیگری میشه. یعنی بعد از مقام نبوت و بعد از مقام رسالت در قرآن کسانی رو میبینید و شخصیتهایی رو میبینید که اینها به مقامی میرسن به نام امامت، میشن امام. اگر کسی به این قله رفیع و بلند رسید که بدونید بعد از نبوت و رسالت میرسه. شاهد قرآنیش چی؟ ماجرای ابراهیم. من عرض کردم کمی فنی تر مطلب، اما بالاخره بود گفت، بالاخره این موضوعات رو نمیشه دیگه اینها رو سانسور کرد، نمیشه اینها رو کم گفت. خدمت دوستان، به حمدالله دوستان هم آمادگی دارن. ببینید در کلام عرب اسم فاعل مثل ضارب، مثل قاتل، مثل کاتب، وقتی که به بعد خودش میشه مضاف و مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه میشه، نشان میدهد که این کار از گذشته انجام شده. اما اگر با بعدش اضافه نشه، مضاف و مضاف الیه نشه، یعنی کاری است که من بعد میخواهد انجام شود. یک کسی میگه انا قاتل و زیدن، قاتل رو اضافه میکنه به زید، مضاف مضاف الیه میشه. انا قاتل و زیدن، بود مچشو گرفت، چون داره اعتراف به چی میکنه؟ اعتراف به قتل. اما اگر همین آدم جور دیگری میگفت، میگفت انا قاتل زیدن، یعنی اضافه نمیشد کلمه قاتل به زید، انا قاتلون زیدن، هیچ. بعد میگفتن آقا مراقبش باشید که این تصمیم قتل زید را داره، ممکنه فرداها این کار رو انجام بده. پس اسم فاعل اگر اضافه بشه گذشته رو میرساند، اگر اضافه نشه حال و آینده رو میرساند. انی جاعلو که لناس اماما، خدا میگوید ابراهیم انی جاعلک، جاعل اسم فاعله، انی جاعلک للناس اماما. اون کلمه امام اضافه نمیشه به جاعل، یعنی ابراهیم ما از الان به بعد میخوایم تو را امام قرار بدیم. انی جاعلک للناس اماما، یعنی این که ابراهیم نبی بود، رسول بود، اما هنوز امام نشده بود. کار بالا گرفت که به مقام امامت رسید. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خداوند چه ابتلاعاتی و چه آزمونهای جدی رو پیش پای ابراهیم قرار داد، تا درون منجنیق رفتن، به دل آتش سپارده شدن، تا کارد بر گروی فرزند گذاردن، تمام این مراحل رو طی کرد. اونگاه خطاب رسید که حالا ابراهیم تو چی؟ تو امام شدی. یعنی فلما بعد از اینکه جمع شد برای او نبوت و رسالت، حالا به مقام امام رسید. پس اینو دارم به این دلیل عرض میکنم که عزیزان مقام امامت در قرآن بالاتر از مقام رسالت است. یعنی ممکنه کسی رسول باشد اما به امامت نرسه، اما اگر کسی به امامت رسید دیگه میاد پله بالاتر است. حالا فرقشون چی میشه با اون توضیح در مورد یونس دادم؟ اگر کسی به مقام امامت برسد، یقتدا بهی فی جمیع اقواله و افعاله، امام کسیه که هم حرفش 100% و هم عملش 100% برای مردم چیه؟ حجته. دیگه اگر کسی امام شد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خداوند در شأن وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی بازگو می فهمد که لقد کان علیکم، به تحقیق در رسول خدا برای شما اسوه حسن است. اسوه میشه امام، اسوه میشه قدوه، به فارسی عصفه میشه چی؟ میشه الگو، مدل. حالا مدل که درست نیست، اگر بخوایم انگلیسی بگیم ما بگیم پتر، نباید بگیم مدل. اون الگو، الگوی کامل. امام به معنای اسوه، به معنای امام، امام اسوه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این پیامبر رو که امینید، گفتار او، رفتار او، وجود او، سکوت او، کلام او برای شما حجت تمام شرعی است. این میشه مقام امامت. در میان پیامبران بزرگوار الهی، اونی که صراحتا در قرآن میبینید، ابراهیم به این مقام میرسد. انی جاعل و کل ناس اماما. پیامبر مکرم اسلام، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بزرگانی، بعضی ها معتقدن که اولول عزم به این مقام رسیدن در میان پیامبران، یعنی در کنار نبی مکرم و ابراهیم، بفرمود موسی و عیسی و نوح مثلا، این پنج پیامبر، این نهایتش دیگه. بیش از این دیگه در میان این 300 خورده ای قریب 400 تا رسول و 124,000 نبی، 5 پیامبرن که به مقام امامت میرسن و تمام وجود اینها میشه اسوه، الگو، شیوه کلامشون، سخنشون، حرف زدنشون، راه رفتنشون، ارتباطات اجتماعیشون، دیگه میشن یک الگوی کامل بر حبشون، بغضشون، میشن یک الگوی کامل برای جامعه. بعد اینها دیگه میگن صلوا کما رأیتمونی اصلی. نمیگن فقط نماز بخونید امرشون لازمه، بلکه نماز خواندن، نماز خواندن اینهاست. خذوا عنی مناسککم، بیایید حج. حج، حج اینهاست دیگه. نشان میدن اینها به جامعه و برای جامعه مورد اقتدا قرار میگیرن. این میشه مقام امامت در قرآن اساسا. اون سه معنای که گفتم لغوی بود، این معنای اصطلاحی امامت در قرآن است. حالا بیایم سراغ آیه شریف. اگر امام به معنای اون جلودار باشد و اون معنای لغوی باشد، طوری نیست. این متقین میگن وجعلنا، این عباد الرحمن میگن وجعلنا للمتقین اماما. خدایا ما رو توفیقی بده جلو باشیم و پیشرو باشیم، موفق باشیم، پیشتاز باشیم. عرض کردم این خیلی عالی بود، توضیح دادیم خدمت دوستان. و من همینجا بگم، مخصوصا خدمت دوستان جوانم میگم، عزیزان، مؤمن سیری ناپذیر است. مؤمن نباید سیر بشه، مؤمن نباید متوقف بشه، مؤمن نباید به شرایط خودش بسنده کند و راضی باشد. همیشه مؤمن باید نگاهش بالاتر باشد، همیشه میل به حرکت، میل به گامهای فراتر. اصلا حس توقف نباید تو وجودش باشد، باید واقعا لمثل هازا فلیعمل العاملون و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تنافس رو گفتم خدمت دوستان پایان اون جلسه. این واژه تنافس از زیباترین واژگان قرآن، این رقابت. اما رقابت با رضایت، بدون رضالت. این میشه تنافس. این که انسان واقعا رقابت کند، یه رضایتمندی هم دارد از دیگران، اما هیچ رضالتی نیست به این خاطر و پیش میره و اوج میگیرد. این شأن مؤمن. یا بارها گفتیم خدمت دوستان دیگه، خوب بلدید و عالی. یا ایها الذین آمنوا، آمنو، کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. خب یعنی چی؟ یعنی کسانی که ایمان آوردید، نکنه ایمان امروزتون با دیروزتون یکی باشه، نکنه ایمان 90تون با 91تون یکی باشه. نه، شما تو سال 91 بیه ایمانتون باید بیاد بالاتر. آمنو، بیفزایید ایمانتون رو، تقویت کنید ایمانتون رو، شخصیتتون رو کاملتر کنید، علمتون رو بالاتر ببرید. مؤمن باید همیشه در حال تکامل باشد عزیزان، در حال رشد باشه. چرا؟ چون سرمایه هایی که خدا به او داده است قابلیت این رو داره. باید این سرمایه هایی که خدا بهش داده ازش استفاده کنه. این توانمندی های درونی، این استعدادت، واقعا میشه گفت ژرفی که در وجود انسان ها قرار داده است که بکر میمونه. گاه این سرمایه ها از دست ما میرود و ما هم متاسفانه از آن استفاده بهینه نمی کنیم. از تمام داشته هامون استفاده نمی کنیم. در انبار، جنس درون انبار، کالا درون انبار میماند. بعد ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. بعد این سونسو می زنیم، این در اون در می زنیم، نمی شه. خب این معنای خوب. اما اینجا وجعلنا للمتقین اماما، اگر امام به معنای اصطلاحیش باشه چی؟ همین معنایی که الان گفتیم. ابراهیم، خدایا ما را امام و متقین قرار بده، ما را ابراهیم قرار بده. خب این که دعای غیر مستجاب است، هیچ کس ابراهیم نمیشود دیگه، هیچ کس پیامبر نمیشه. تمام همت ما این است که امت پیامبر باشیم، رهرو راه پیامبر باشیم. این چی میشه؟ این پس این کلمه امام در اینجا، این دعا، دعا درستی نمیشه. بله، اینجا نکته بسیار زیبای تفسیری وجود دارد. چقدر هم عالی است این نکته زیبای تفسیری، و اینها برکاتی است که دیگه ازان از مکتب اهل بیت بیرون میاد. وجود مبارک امام باقر راهگشای این بحث، کلید رو دست داده. فرمودن نه، عباد الرحمن نمیگن که ما امام برای متقین باشیم به معنای امامت. این که خیلی پر روی است، این که خیلی زیاده گویی است اگر کسی این حرف رو بزند. اینا میگن وجعل لنا من المتقین امام. اینا حرفشون اینه، میگن خدایا نکنه که امام من تو زندگی امام تقلبی باشه، نکنه من امامی رو انتخاب کرده باشم. دیگه اینجا پیشرو نیست، به معنای چیه؟ پیشوا. پیشوا و قائدی رو و جلوداری رو انتخاب کرده باشم، که متاسفانه آن امامی که تو برای من انتخاب کردی نباشد، امام متقین نباشد. وجعل لنا من المتقین اماما. این تعبیر وجود اونباره که حضرت باقر. حالا برای دوستانی که اهل ادبند و حمدالله کم نیستن در مجلس، من یه توضیح بدم که این شیوه تفسیر امام، بگید خب این از عبارت این در نمیاد، وجعلنا للمتقین اماما یعنی قرار بده ما را برای متقین امام. این چطوری طور معنا کردید؟ امام چجور معنا کردن؟ میگم بله، اینو اول عام میگم بعد تخصصی تر میگم. سوال، این انگشتر را به شما میبینید، آیا من انگشت را در انگشتر میکنم یا انگشتر را در انگشت؟ شما ممکنه بگین چه کلا به سر، چه سر تو کلا، اما این برای ضرب المثل واقعی نیست. کسی کلا را تو سرش نمی کند، من که سر را تو کلا می کند. کسی انگشتر را که تو دستش نمی کنه، بلکه انگشتش را درونه انگشتر می کند. اما دقیقا شما عکس این میگید، میگید انگشتر را دستم کردم. باید که دستتون رو تو انگشتر کردید. تو فارسی، تو عربی هم همینطوره، میگه ادخلت الخاتم فی اصبعی، خاتم رو کردم تو دستم. نه، ادخلت الاصبعی فی الخاتم، انگشتم رو تو انگشتر کردم، نه انگشتر رو تو انگشتم. اسم این چیه؟ اسم این صنعت قلبه، یه صنعت ادبیست که یه مفهوم رو به شکل چه میگویید شما؟ به شکل وارونه میگید، به شکل. این رو در کتاب‌های ادبی داریم. عرض کردم این قسمش رو دیگه باز برای دوستان آگاه‌تر به ادبیات عرض می‌کنم. ابن مالک وقتی می‌خواد مجرور و منصوب و مرفوع رو اینها بگه، کارش به اینجا میشه، ویژگی‌های اسم و فعل رو می‌خواد بگه. علی اسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجزما. علی اسم قد خصص بالجر کما، اسم اختصاص پیدا می‌کند مخصوص جر، حالت کسره، حالت جری است، کما اینکه فعل حالت جزمی دارد. یعنی اسم فقط مجروره، به حالی که اینطور نیست. اسم هم علیون، هم علیین، هم علیین، سه حالت داره. پس این چی میگه؟ نه، میگه جر اختصاص به اسم دارد، چون شما فعل مجرور یا حرف مجرور ندارید. چیزی که فقط میتونه جر پیدا کنه چیه؟ اسمه. فعل جر نداره، حرف جر نداره. این همان احمد لاینصرف است که علا بر سر او جر ندهد. اینا جر ندارن، اما اون جر حالت جری داره. پس ال اسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجزما که ابن مالک میگه، این حالت قلب، همین صنعت قلبه، همون انگشتر انگشتر و انگشت دست در انگشتر، همونیست که خدمت دوستان اشاره کردم. و فیها و هل عبارت قلبان، این آیه شریفه حالت قلب داره، صنعت قلب داره. ساعت لب من کرد به ساعت لب بعدت دار من کل تقربو، شاعر عرب میگه ساعت لب بعدت دار من کل تقربو، من خانم رو طلب میکنم از تو دور قرار بدم تا به تو نزدیک بشم. مگه میشه کسی از یک کسی خونش رو دور کنه بعد بشنست؟ این قلبه، یعنی منظورش اینه که نه، من بعد را با نزدیکی خانه برمیدارم. میگن این زیباتره تا اون شکل اولیه. و جعلنا للمتقین اماما، معناش همون فرمایش امام صادق میشه، امام باقر میشه، که خدایا برای من از متقین امام قرار بده، نکنه تو زندگی امامم رو اشتباه کنم. بخواهید یا نخواهید عزیزان، علاوه ان لکل معموم امام من یقتدی به، تو زندگی اصل امامت جاری است. خداوند وجود انسان رو امام خواه قرار داده است، یعنی انسان ها خاصیتی دارن که الگو پذیرن. اول به شکل طبیعیش میگم، تا اوج کار رو در امامت میبینید. یعنی انسان از مادر متولد میشه، گرته برداری میکند، الگو برداری میکند. شما این بچه ها رو نگاه میکنید، میبینید دقیقا این دختر خانم داره رفتارای مادرش رو انجام میدید. دختر خانم 5 ساله، این آقازاده 5-6 ساله میبینید رفتارای بابا رو داره تقلید میکنه، تو بچه ها داره بازی میکنه. شیوه رفتار، شیوه حرف زدن، گاه کارهای مخاطره‌آمیز میکنن مانند بزرگانشون. یعنی دارن الگو برداری میکنن. خداوند ناخواسته و خواسته، آگاهانه و غیر آگاهانه در وجود ما خاصیت الگو برداری رو قرار داده است که انسان ها الگو برداری میکنن، نمونه برداری میکنن. اما جایی که این نمونه برداری و الگو برداری آگاهانه است نه ناآگاهانه، این ارزش داره که انسان با آگاهی الگو برداری میکنه، یعنی انتخاب الگو و انتخاب اسطوره و انتخاب امام. اینو به عنوان بحث انسانی عرض میکنم. از بعد اعتقادی هم همین است، یعنی بالاخره یه الگویی شما میخواهید عزیزان تو زندگی برای عقایدتون، در توحید، در معاد، در نبوت، یه الگویی میخواهید در صبر، در حسن خلق، در شیوه سخن گفتن، در شیوه مراوده اجتماعی، در اخلاقیات. یه الگویی میخواید در احکام، در فقه، در حلال، حرام، وضو، نماز، تجارت، بدبستان، ربا. شما یه الگو میخواید در عقاید و اخلاق و احکام. نام این الگو امام است. خداوند دین رو امام قرار میده. وجعلنا للمتقین اماما. این عباد الرحمن خیلی دغدغه دارن که اشتباه نکنن در تشخیص و درست امامشون رو تشخیص داشته بدن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه بدونید شما یه امام الهدا دارید، یه امام الردا دارید، یه پیشوایانی هن که شما را بالا میبرند، یه پیشوایانی هن که شما را به سقوط میکشند. و جالب این که شما وقتی مراجعه میکنید به آیات شریفه قرآن، وقتی آن سوی کار رو هم میبینیم در قیامت که میبینیم چی میخونید؟ یومه. از ویژگی های قیامت آن است که ندعو کل اناسن به امامه. در قیامت همه ما پشت سر اماممون وارد قیامت میشیم. حالا تا اون امام کی باشه؟ امام المتقین باشد یا امام الفاجرین باشد؟ تا کدوم امام باشد؟ عباد الرحمن این رو کاملا جدیان متوجهن، تشخیص میدن، انتخاب میکنن و امام خودشون رو و الگوی خودشون رو در مقام عقیده، در مقام فکر، در مقام اخلاق، در مقام حکم درست تشخیص دادن و در پس این امام و این الگو حرکت میکنن. خیلی مضمون زیبا به عنوان پایانی سخن این جماعت این چنین ویژگی مهمی رو ذات باری تعالی از زبان اینها مطرح فرمود. وجعلنا للمتقین امام. پس هر دو معنا و هر دو استفاده از آیه خوب است. چه معنای اول که اون شوق و اشتیاق و جدیت رو زنده میکنه در انسان که جلو برو، حرکت داشته باش، تلاش داشته باش، از سعی خودت امیدوار باش و متوقف نشو. و این دوم حساسیت در انتخاب پیشوا، جلودار و الگو رو مطرح میکنند. خب به اینجا که رسید سخن 12 صفت این عباد الرحمن گفته شد و خونده شد. از اونجا که به عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خواندیم خدمت دوستان یک به یک و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. تواضعشون با خلق عالی، بیهودگویی و مجادله با دیگران و نابخردان و سفیهان و دفع آزارشون تمام، تحمل آزارشون در اوج. شبشون و ارتباطشون با خداوند زیبا، شکوهمند، عارفانه. و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. اعتقادشون به جهان آخرت جدی و قوی و متوجه، خوف و رجا تو وجودشون در نهایت و کمال. و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. الگوی اقتصادیشون اعتدال در تمام حوزه ها و زمین های اقتصاد، نه اسراف نه اقتدار، معتدلانه حرکت میکنند. و الذین لا یدعون مع الله الهن آخر جز خدا را عبادت نمی کنند و سر بر آستان جز حضرت حق فرود نمی آورند و در اوج توحیدن مبهدانه عمل می کنند و لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق کرامت برای انسان ها قائلند تعدی و تجاوز به حقوق انسان به خون انسان نمی کنند و لا یزنون پاک دامنی رو شیوه زندگی خودشون قرار دادن و به انحرافات جنسی کاملا متوجهند و اجتناب می کنند الا من تاب اگر حس لغزشی بکنن شیوه بازگشت رو بلدند تائبان کوی جانانند باز میگردن توجهشون رو به خداوند نه توبه لفظی توبه عملی توبه اعتقادی آمن و عمل صالحند توبه ایمان عمل و الذین لا یشهدون الزور اینا در مجالس باطل و لغب بیهوده شرکت نمی کنن اینها شهادت به دروغ نمیدن و اذا مرو باللغو مرو کراما وقتی از کنار مطالبی که اینها تضییع کننده عمر و فرصت هاست میگذرن کریمانه میگذرن و مداخله و ورود نمی کنند اینها اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا وقتی متذکر به آیات الهی میشن آگاهانه با چشم و گوش باز توجه به این آیات میکنن سطحی و قشری از کنار اون نمی گذارن جزئی نگاه نمی کنند دیگه من دارم مرور می کنم خدمت دوستان اینها کسانی هستند که نگاهشون به همسر و زندگی نگاه زیبایی است اینها زنی رو می خوان که قرة اعین باشد شوهری رو می خوان که قرة اعین باشد اینها دلبسته خط و خال نیستن صرفا اینها چشمشون لک نزده برای مال اینها یه فرزندی نمی خوان که تیپش بازوش این چنین باشد یا زلفشون چنان باشد اینها فرزند و زنی و شوهری بیخواهند که موجب شادی خاطر وجودشون باشد کمال او شخصیت او وقار او ادب او رشد او سعادت او به این طرف حرکت میکنند و اینها کسانی هستند که میگویند پروردگارا برای ما از متقین امام قرار ده یا ما را پیش جلودار و پیش روی متقین قرار ده که امشب خدمت دوستان گفتیم تموم شد حالا که به اینجا رسیم فهمد اولائک اولاکنی چی؟ یعنی آنها اونها همین جماعتی که الان 12 تا صفتشون رو با هم مرور کردیم اولاکن یجزون القرفت به ما صبرو اینها جزا داده میشند قرفه را یعنی خدا قرفه را به ایشان جزا میدهد قرفه یعنی چه؟ کلمه قرفه در لغت قرف و قرفه یعنی بالاخانه در ساده فارسی بالاخانه یعنی طبقات بالا یعنی طبقات بالا طبقات خب قرفه یه مضاف الیه محذوف دارد یعنی قرفت الجنه یعنی قرفات بهشت خداوند به اینها قرفات بهشت را میدهد پس مشخص شد که اینها دیگه ساکنان کوی رحمت خداوند و بهشتند اما ویژگی زیبا این که ذات حق مطرح میکنه اینها ساده تو بهشت نمیرند اینها تو قرفات بهشت خانه می کنند حالا به چه بیان این دو زیبا خدا به ما می رساند؟ بالاخره شما وقتی در یه خانه همسط و همکف زندگی می کنید میدان دیدمون، اشرافمون، تسلطمون، آگاهیمون همین مقداره همیشه همین دیوار سیمانی مقابل رو داریم می بینیم دیگه بالاخره همیشه داریم همین وضع رو می بینیم اما وقتی که شما رفتین توی طبقه دهمی دارید زندگی می کنید اگر حالا شما به قول آقایان دیگه بالاخره جوری شد رفتی تو اون بالایی دیگه حالا اسمش نبریم تو اون بالایی مثلا بالایی این برج تو اون بالا زندگی میکردین بعد چه وضعی داره شما از اون بالا اشراف به همه جا دارید اما هیچ کس به شما اشراف ندارد این میشه قرفه قرفه نماد زیبایی دید وسعت اطلاعات دلبازی و دلشادی است اینها یجزون القرفه خداوند در بالاترین مقامات و جایگاه ها از جهت حظ بصر و زیبایی شناسی و وسعت علم و اشراف و تسلط اینها رو جا میدهد اولئک یجزون القرفه اما خب روشن باشد به ما صبرو اینها اجرشی دارن میگیرن اجر صبرشون دارن میگیرن اینها پایداری در ایمان و تقواشون رو عباد الرحمن ماندنشون رو دارن اجرش رو میبرند. تمام این ویژگی هایی که گفتیم جز به صبر امکان نداره. ببینید شما لحن و آهنگ سوره مبارکه عصر رو میشنوید. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اما آخر کار به کجا گیر میکنیم؟ به صبر و تواصوا بالصبر. وقتی اون صبر و استقامت و پایداری نمیاد، اون ستای قبلی هم به بار نمی نشیند، نه ایمان نه عمل صالح نه حق گرایی و حق محوری. وقتی صبر مداری نباشه. اینجا هم همینه. فرمود اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. اینها به دلیل استقامت بالاشون، پایداری جدیشون، رسیدن به این مقام. و یلقون فیها تحیتا و سلاما. یلقون، لقا یلقی تلقیه، اون فعل مجهول یلقون، برات یلقونم داریم، اما یلقون فیها تحیتا و سلاما به معنای رو در رو شدن، نه اینکه من میرم که رو در رو بشم. شما دارید از یه مسیر رد میرید، اما یه کسی که آرزو داشتید یه مرتبه تو عمرتون ببینید این رو، این حالات گاهی هستی، یه مرتبه مقابلتون میرید توی اصلا شرایطی قرار میگیرید که دیگه انسان میگه همونجا میخواد بال دریاره پرده رو. این حالا یلقون چنین چیزیست، یلقون فیها تحییتا و سلاما. اینها مواجه میشن، روبرو میشن در این جنت و در این غرفات با تحییت و سلام. تحییت مال کیه؟ من ربهم. سلام کیست؟ قولا من ربهم، سلام قولا من رب الرحیم. تحییت پروردگار و سلام الهی. عزیزان، بزرگواران، توصیفات بهشت رو میشنویم، زیبایی های ظاهری بهشت رو خداوند میگه برای ما، اما جان مطلب در بهشت اینه، تحییتا و سلاما. اما کاش ما یه شمه میفهمیدیم این سلام خدا یعنی چه. خداوند سلام است. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، لا اله الا هو. این خداوند، خداوند سلام، سلامش را بر قلب مؤمن آن به آن وارد می کند و نازل می کند. این سلام فرود میاد بر قلب مؤمن لحظه به لحظه. حالا چه اتفاقی با این جان میفته که میشه آینه تجلی سلام الهی؟ سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق ببابه. این سلام وقتی میاد وارد میشه بر قلب و جان انسان، دیگه وجود انسان خودش بهشت میشه دیگه، خود وجود انسان جنت میشه دیگه، نه فضای گردش. فرمود تحییتا و سلاما خالدین فیها. خیلی خوب توصیف شد. اما مثل همیشه که ما نگرانیم، ببخشید نزاهی کنیم، بالاخره شب هم شب هست، بچه که بودیم ما، وقتی بهمون مثلا چهار تا شکلات میدادن فلان اینا، یک شکل میخوردیم میترسیدیم که اینا چی بشه، تموم بشه. بعد به دروغ مثلا یه جوری دهانو تکون میدادیم که بچه ها خیال کنن ما شکلاتامونو خوردیم، بعد اونا تمام میکنن گفتن ها من دو تا دیگه دارم مثلا. میترسیدیم، میخواستیم نگرش داریم. این حالت برامون وجود داشت تو عالم بچگی و کودکی مثلا. فرضاً واقعا ما همیشه وقتی یه چیزی رو داریم، اولین نگرانی که داریم چیه؟ تمام شدنشه. الان منابعی که تو دنیا داریم، منابع آب، نگرانیم که آب 10 سال آینده بحران آب در جامعه، جنگ ها جنگ آب است. منابع سوخت، میگه ما سوخت های فسیلی در حال تمام شدن است. هر چی داریم فکر چیم؟ فکر تمام شدنش، فکر از دست رفتنشیم. آیا این موقعیت ها و این شرایط، نه نگران نباشید، خالدین فیها، بدونید در این شرایط چید؟ جاودانید، مخلدید، خالدین فیها. برگردیم اجازه فرمایید به آیات پیشین. وقتی که گفت خداوند سبحان ان عذابها کان غراما، از زبان اینها عذاب جهنم بسیار مهلک است، فرمود انها ساعت مستقرن و مقام. این بد جایی است، چه برای استقرار چه برای مقام. توضیح دادم خدمت دوستان، به جایی که کاملا شما میرید دیگه تثبیت میشید میشه مستقر، جایی که میرید هستید مدتی ممکنه تشورید میشه مقام. دوستان عزیز مشهدی ما، مشهد مستقر شماست. عزیزان میهمان در جمعمون، مشهد مقام شماست. که اومدید و بعد هم تشمرید انشاءالله که خداوند پشت و پناهتون باشد. عرض به خدمتون فرمود انها ساعت مستقرن و مقامات، جهنم بد جاییست ولو کم و کوتاهون، چه شکل پایدار اون شکل کوتاهون. فرمود خالدین فیها حسنت مستقرن و مقام، اونجا برای جهنم و اینجا برای بهشت. و چه جاییست این بهشت، چه جای مستقر اون، چه مقامات کوتاه اون. نه اینکه کسی کوتاه در بهشت میره، چون میدونید کسی رفت بهشت بیرون خوشبختانه، خوشبختانه بهشت همیشه اشاره کردیم درب خروجی نداره، جاده یه طرف است. اگر کسی رفت تو بهشت دیگه برگشت بیرون آمدن نداره و ما هم انها به خارجین است دیگه میماند. پس این مشخص میشه در بهشت هم بهشتیان یه مقامات استقراری دارن، یه جایگاه های موقت از اون استفاده میکنن، یه گلاق اشلاقی هم دارن، خلاصه بالاخره یه زیبایی های این چینی هم تو کارشون هست، تنوع های این چینی هم دارن. فرمود خالدین فیها حسنت مستقرن و مقاما، اینها خالد و جاودان میمانند در این تحییت خداوند، در این سلام الهی و در این لذت های این چینی که خداوند نصیب و روزی این بزرگان کرده است. شاید به ذهن دوستان بیاید که الان این آیه را ترجمه میکنیم و بازگو میکنیم و تمام میشود آیه پایانی. خیر، این آیه یک آیه خیلی مهمی است. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، دقیقا استعدادی بحث کامل رو برای هفته آینده این آیه دارد که میشه بحثش موضوع جدی دعا و شیوه دعا و ماهیت دعا در قرآن، نه در ذهن ما، که انشاءالله این رو باید هفته آینده خدمت دوستان به عنوان ختم و آیه پایانی و 77 سوره مبارکه فرقان خدمت دوستان انشاءالله به حول و قوه الهی تقدیم بداریم، که خیلی هم مناسبت با این ایام پیش روی ماه رجب دارد انشاءالله به حول و قوه الهی. پروردگار و دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. آنچه در وصف این عباد الرحمن فرمودی ما رو متصف و شایسته اون قرار بده. توفیق رسیدن به این مقامات عباد الرحمن و بندگان شایسته و پروردگار رو از ما دریغ مدار.